Hange, Gabriel. روز بعد اتفاقاتی افتاد. صبح زود تلگرامی از دفتر نیویورکمان دریافت کردم. رمز شکنی آن چنین بود: لوئیس آپتون، مالک قبلی آژانس کارگاهی، 1 سپتامبر 1923 اینجا دستگیر شده است، زیرا می‌کوشید در جریان دادگاه قتل سکستون به 2 تن از اعضای هیئت منصفه رشوه دهد تا خود را با گیر انداختن هری روپرت کارمندش خلاص کند. هر 2 نفر در آغاز سال برای مدت 6 سال به اقامت در زندان سینگ سینگ محکوم شدند. روپرت گفته بود که او را تهدید کرده بودند. همین کافی بود که از روپرت همون مردی را بسازد که خانم پیرسلی و دیلی دیده بودند و او را به عنوان قاتل احتمالی آپتون نیز مظنون می ساخت. اوگار به من تلفن کرد و گفت:
اون یارو که پیش هستی، رینو تینگلی، در حالی که میخواسته مقدار جواهر رو رد کنه، شب پیش توی فروشگاه گیر افتاده. هیچ کدوم از اونا الماسای روبوده شده نبودن. هنوز نتونستیم از اونا حرفی بکشیم. فقط شناساییش کردیم. یه نفر رو با چیزایی که از رینو گرفته بودیم پیش لگت فرستادم با این امید که همون الماسا باشن. اما اون گفت نه.
به هیچ وجه با قضیه جور در نمی آمد. گفتم: هالستد و بوچامو امتحان کن. به اونها بگو که فکر می کنی جواهرات متعلق به لگته. نگو که اون این موضوع رو رد کرده. نیم ساعت بعد گروهبان کارگاه دوباره از جواهر فروشی تلفن زد تا بگوید هالستد 2 قطعه را تایید کرده است. 1 قطعه مروارید و 1 سنجاق سینه یاقوت زرد، چیزهایی که لگت برای دخترش خریده بود. گفتم: عالی شد، حالا این کارو میکنی. برو با آپارتمان رینو و جواهراتو به مینی هرشی دوست اون نشون بده. ته و توی قضیه رو در بیار و مچشو باز کن. هرچه بیشتر به ترسونیش بهتره. اون احتمالاً 1 حلقه زمرد سبز به دست داره. اگر یه همچین چیزی به دست داشته باشه یا هر چیز دیگه‌ای که بتونه مال لگت باشه، میتونی اونو با خودت ببری. اما زیاد نمون و بعد اونم خیلی اذیتش نکن. من اونو تحت نظر میگیرم. فقط به همش بریز و گیر بندازش. اوگار قول داد:
اونو میترسونم.
دیک فولی در اتاق کار بود و داشت گزارشش را درباره سرقت از انبار که همه شب او را گرفته بود می نوشت. دنبال او رفتم تا به میکی در مورد دورگه کمک کنم. گفتم: شما دوتا وقتی پلیس هست، اگه اون خواست اونجا رو ترک کنه گیرش بندازید و به محض انجام این کار خبرش رو به من هم بدید. به دفترم برگشتم و سیگار گیراندم. سومی را که روشن کردم، اریک کالینسون زنگ زد تا بپرسد آیا موفق شدم گابریل را پیدا کنم؟ کاملا که نه، ولی چیزایی گیر آوردم. اگه گرفتار نیستی میتونی بیای و همراه هم بشی. اگه کارها درست پیش بره باید به جای دیگه هم سر بزنیم. هیجان زده گفت که همین کار را میکند. چند دقیقه بعد میکی لاینهان تلفن زد و گفت:
زردنبو رفت ملاقات.
و نشانی خیابان پاسیفیک را داد. هنوز گوشی را نگذاشته بودم که تلفن دوباره زنگ زد. صدایی گفت:
من وات هالستد هستم. 1-2 دقیقه وقت داری که به دیدنم بیای؟
الان نه. چه خبره؟
درباره ادگار لگته. یه چیز عجیب. پلیس صبح امروز مقدار جواهر رو پیش من آورد و پرسید آیا ما میدونیم این جواهرات مال کیه؟ من 1 رج مروارید و 1 سنجاق سینه رو که ادگار لگت پارسال از ما برای دخترش خریده بود شناسایی کردم. سنجاق سینه رو بهار و مروارید رو تو کریسمس خریده بود. بعد از رفتن پلیسا به لگد زنگ زدم و اون عجیبترین کار ممکنو کرد. منتظر شد حرف من تموم بشه و بعد گفت بابت همراهیت سپاسگزارم و تلفن رو قطع کرد.
فکر میکنی چه اتفاقی براش افتاده؟
خدا میدونه. متشکرم. حالا باید برم. ولی در اولین فرصت سری به شما میزنم.
شماره تلفن اوون فیتستفان را گیر آوردم و به او زنگ زدم و صدای کشدار او را شنیدم که گفت
سلام.
گفتم بهتر بود روی کتاب قرض کردن متمرکز می شدی. اگه چیز خوبی از اون در می اومد.
چرا؟ اتفاقی افتاده؟
آره یه چیزایی. پرسید؟
مثل؟
یه چیزایی. اما اگه کسی باشه که بخواد سر از کارهای لگه در بیاره و پرده از رازهاش برداره فرصت زیادی نداره.
که اینطور. من پایم.
مشغول گفتگو با رمان نویس بودم که اریک کالینسون داخل شد. گفتم بفرما. این نباید نشونه غلطی باشه. و او را به سمت آسانسور هدایت کردم. با ناراحتی پرسید کجا میریم؟ پیداش کردی؟ حالش خوبه؟ من فقط جواب یکی از سوالهایش را داشتم و نشانی خیابان پاسیفیک را که میکی به من داده بود به او دادم. این نشانی برای کالینسون خالی از معنا نبود. گفت این نشانی جوزفه. 7-8 نفر دیگر هم سوار آسانسور بودند. به گفتن یک خوب بسنده کردم. او یک کرایسلر سواری داشت که پارکش کرده بود. سوار شدیم و به سوی خیابان پاسیفیک راه افتادیم. پرسیدم جوزف کیه؟ یه دیوونه مذهبی. اون سرکرده یه گروهه. اون به جایی که داره میگه معبد جام مقدس. حالا دیگه این چیزا مد شده. میدونید که اونها چجوری به کالیفرنیا میان و میرن. من دوست ندارم گابریل اونجا باشه. اگه اینجا باشه نمیدونم. ممکنه حق با اونا باشه. اون یکی از رفقای عجیب و غریب آقای لگته. به نظرتون گابریل اونجاست؟ شاید. گابریل عضوی از این حلقه مذهبیه؟ بله. اون پیش اونا میرفت. منم با اون میرفتم. اونجا چه خبره؟ بیمیل گفت خب ظاهرن خوبه. آدمای خوب. خانم پیسون لارنس و رالف کولمن و خانم لیوینگستون رودمن و آدمای از این دست و هالدورن ها که جوزف و همسرش آروینا باشن. در ظاهر همه چیز مرتبه، اما من از اینکه گابریل اینجوری اونجا بره خوشم نمیاد. فکر نمی کنم خوب باشه که خیلی زیر نفوذ اونا بره. پرسیدم تو اونجا بودی، نشونه کلاه برداری اونا چیه؟ پاسخ داد اونها واقعا کلاه بردار نیستن و پیشانیش را چین انداخت. من چیز زیادی درباره عقاید اونها نمیدونم، اما با گابریل کنارشون بودم. اونها کاملا محترمن، درست مثل کاتولیکا یا پیروان کلیسای اسقفی. نباید فکر کنی اونجا یه جور مذهب افراطی ترویج میشه. ابدا اینطور نیست. هرچی که هست دست اوله. هالدورن ها آدم های خوبی هن. از من که با فرهنگ ترن. پس مشکل تو با اونا چیه؟ سرش را با افسردگی تکان داد و گفت
صادقانه بخوام بگم چیزی درباره شون نمیدونم. من دوستشون ندارم. خوشم نمیاد که گابریلو با اونها روونه کنن بدون اینکه کسی بدون کجا رفته.
فکر میکنی پدر و مادرش میدونن اون کجا رفته؟
نه.
منم همینطور فکر میکنم.
از خیابان معبد جام مقدس شبیه چیزی اصیل بود. یک آپارتمان 6 طبقه با نمای آجوری. نمای بیرونیش هیچ نشان نمیداد که آنجا چه خبر است. از کالینسون خواستم به گوشه خیابان براند. میکی لاینهان آنجا به دیوار سنگی تکیه داده بود.
ماشین که ایستاد نزد ما آمد. او گزارش داد: سیاه 10 دقیقه پیش رفت. دیک دنبال اونه. هیچ کس دیگه‌ای که تو منظورت بوده باشه بیرون نیومده. به او گفتم تو ماشین بشین و مراقب در باش. ما داخل میریم. و رو به کالینسون اضافه کردم: بذار بیشتر من حرف بزنم. به در معبد که رسیدیم به او هشدار دادم: سعی کن خیلی عمیق نفس نکشی. احتمالاً همه جا آلوده است. زنگ را زدم. در بیدرنگ توسط زنی چاق و چهارشانه و تقریباً 50 ساله باز شد. 6-7 سانتی از من بلند قدتر بود و لباس سیاه به تن داشت. گفتم: به دیدار دوشیزه لگت اومدیم. جوری رفتار کرد که انگار متوجه منظور من نشده است. تکرار کردم: ما میخواییم دوشیزه لگت رو ببینیم. گابریل لگت. به صدای زیری گفت: من نمیشناسمشون، اما بفرمایید داخل. ما را به اتاقی کوچک و نیمه روشن برد و خواست گوشه‌ای به انتظار بنشینیم. از کالینسون پرسیدم: این دیگه کی بود؟ او گفت که آن زن را نمیشناسد. او دور اتاق چرخید و من نشستم. نور اندک اتاق دید را محدود کرده بود، اما کاناپه نرم و راحت بود و مبلمان آشکارا به لوکس بودن گرایش داشت، به جای آنکه فقیرانه باشد. صدایی به جز وول خوردن کالینسون به گوش نمی رسید. از در باز نگاه کردم و دریافتم که تحت نظر هستیم. یک پسر بچه 12-13 ساله آنجا ایستاده بود و با چشمان درشت و تیرش به ما زل زده بود. گفتم: سلام پسر جون. کالینسون از جا پرید. پسر بچه هیچ چیز نگفت. 1 دقیقه به من زل زد. بعد چرخید و رفت بیان که چندان سر و صدایی درست کند. از کالینسون پرسیدم: این دیگه چی بود؟ اون باید مانوئل پسر هالدورن باشه. هیچ وقت اونو ندیده بودم. کالینسون از 1 طرف اتاق به طرف دیگر می رفت. من نشسته بودم و در را می پاییدم. زنی بی صدا روی فرش قدم گذاشت. از ورودی در گذشت و وارد اتاق انتظار شد. او قد بلند و زیبا بود. چشمان تیرش انگار از خودشان نور ساطع می کردند. درست مثل چشمان پسر بچه. آنچه در ادامه شاهدش بودم از این قرار بود. من ایستادم. او با کالینسون مشغول صحبت شد. چطوری آقای کالینسون؟ درست گفتم؟ آهنگ کلامش موسیقایی ترین صدایی بود که تا آن وقت شنیده بودم. کالینسون زیر لب چیزی گفت و مرا به زن خانم هالدورن معرفی کرد. او به گرمی دست مرا فشرد و بعد پرده را کنار زد و در نور عصرگاهی ایستاد. تا چشمانم به نور ناگهانی عادت کند مرا به سوی صندلی هدایت کرد. تازه برای اولین بار چشمان او را دیدم. درشت بودند، کاملا سیاه و در احاطه مژه‌های بلند. این یگانه عنصر زندگی انسانی در صورت او بود. در صورت بیضی برنزه‌اش چنان زیبایی و گرمایی نهفته بود که واقعی به نظر نمی رسید. انگار که صورتش صورت نباشد. انگار نقابی باشد که او به صورت زده تا به نظر برسد صورت اوست. حتی دهانی که با آن حرف می زد چندان انسانی به نظر نمی رسید. موهای بلند سیاهش بالای همین صورت محکم بسته شده بود. گردن او باریک و دراز و قوی بود. قدش بلند بود. لباسهای ابریشمیش تیره بود. گفتم: ما می خواهیم دوشیزه لگت رو ببینیم خانم هالدورن. کنجکاوانه پرسید: چرا فکر میکنید اون اینجاست؟ به سرعت پیش از آن که کالینسون واکنشی نشان دهد و چیز اشتباهی بگوید جواب دادم: فرقی نمیکنه. میکنه؟ ما میخواییم اونو ببینیم. آهسته گفت فکر نکنم بتونید اونو ببینید. حال اون خوب نیست. اون به اینجا آمده که استراحت کنه و مدتی از مردم دور باشه. گفتم ببخشید. این موضوعی نیست که در اون میل کسی مهم باشه. اگه موضوع مهم نبود اینجا نمی اومدیم. موضوع مهمه؟ بله. او مکث کرد. بعد گفت خب در این صورت باید ببینیم چی میشه کرد. عذرخواهی کنان ترکمان کرد. به کالینسون گفتم نمیخوام خودم با اون برخورد کنم. او نمیدانست من از چه صحبت میکنم. صورتش هیجان زده بود. گفت گابریل از اینکه ما اینجوری به اینجا اومدیم خوشش نمیاد. من گفتم که این خیلی بد است. آروینا هالدورن پیش ما برگشت. او در آستانه در ایستاد و مؤدبانه لبخند زد و گفت متاسفم اما دوشیزه لگت نمیخواد شما رو ببینه. گفتم متاسفم که اون نمیخواد ما رو ببینه. اما ما باید اونو ببینیم. او صاف ایستاد و لبخند از صورتش محو شد. گفت ببخشید؟ تکرار کردم ما باید اونو ببینیم. همونطور که گفتم این خیلی مهمه. و صدایم را نرم نگه داشتم. با اینکه او لحن صدایش را حفظ کرده بود گفت متاسفم نمیتونید اونو ببینید. گفتم دوشیزه لگت شاهد مهمیه. خب ما باید اونو ببینیم. اگه اینطور راحت هستید من میتونم نیم ساعت منتظر بمونم تا یه مأمور پلیس با مدارک لازم اینجا بیاد. ما باید اونو ببینیم. کالینسون چیزی نامفهوم گفت که به نظر عذرخواهانه می آمد. آروینا هالدورن به سردی گفت هر کاری که مناسب می تونید بکنید. من نمیتونم بذارم شما برخلاف میل دوشیزه لگت مزاحم اون بشید. اگه اصرار دارید نمیتونم مانعتون بشم. متشکرم. اتاق اون کجاست؟ اتاق اون تو طبقه پنجمه، کنار پله ها، سمت چپ. او سر تکان داد و رفت. کالینسون بازوی مرا گرفت و آهسته گفت من نمیتونم، آیا ما باید این کارو بکنیم؟ گابریل خوشش نمیاد. اون قریدم خودتو جمع کن، من میرم بالا. شاید اون خوشش نیاد اما منم خوشم نمیاد که آدما فرار کنن و وقتی میخوام از اونا درباره دزدی الماس سوال کنم از من مخفی بشن. اخم کرد، لبهایش را گاز گرفت و صورتش در هم رفت. اما با من آمد. ما یک آسانسور پیدا کردیم. به طبقه پنجم رفتیم و از راه روی مفروشی گذشتیم و بعد به سمت چپ چرخیدیم و جلوی اتاق ایستادیم. در زدم. هیچ جوابی نیامد. دوباره محکمتر در زدم. صدایی از درون اتاق بلند شد. می شد که صدای هیچ کس نباشد. ولی صدای یک زن بود. صدا ضعیف‌تر از آن بود که درک کنیم صدای کیست. به کالینسون اشاره کردم که صدایش کند. او با انگشت‌هایش به در کوفت و گفت گبی منم، اریک. پاسخی نیامد. دوباره در زدم و گفتم درو باز کن. صدا دوباره چیزی نامفهوم گفت. دوباره در زدم و صدایش کردم. پایین راه رو دری باز شد و مردی مسن سرش را بیرون آورد و پرسید موضوع چیه؟ گفتم با تو کاری نداریم. و دوباره در را کوفتم. صدا این بار قوی تر شد، طوری که فهمیدیم چیزی نمیگوید. قفل را نگاه کردم و فهمیدم در قفل ندارد. در را باز کردم. چند سانتی در را باز کردم. حالا صدا واضح تر شده بود. از روی زمین صدای آرامی شنیدم. در را باز کردم. اریک کالینسون از حنجره‌اش صدایی بیرون داد. گویی کسی در دوردست از وحشت جیغ می کشد. گابریل لگت کنار تخت خواب ایستاده بود. کمی خم شده بود و دسته سفید تخت خواب را در دست داشت. صورتش مهتابی بود. چشمان قهوه‌ایش مانند چشمان عروسک به هیچ کجا نگاه نمی کرد و بر پیشانی کوتاهش چین افتاده بود. انگار به چیزی مبهم در روبرویش خیره شده است که نمی داند چیست. یک لنگ جوراب زرد به پا داشت و پیراهن مخملی که با آن خوابیده بود. گوشه اتاق یک دمپایی قهوه‌ای و لنگه دیگر جوراب، یک بلوز طلایی، یک کت و یک کلاه زرد و قهوه‌ای روی زمین افتاده بود. همه چیز اتاق سفید رنگ بود. کاغذ دیواری سفید و وسایل سفید رنگ. صندلی سفید، تخت خواب، رخت خواب، میز و همه چیز سفید بود. سفیدی یک پارچه بر همه چیز حاکم بود. اتاق دو پنجره داشت و دو در. در سمت چپ باز بود و به یک حمام گشوده می شد و در سمت راست به یک کمد لباس. کالینسون را به درون اتاق هل دادم و به دنبال او وارد شدم. کلیدی روی در نبود. سوراخ کلیدی هم روی در نبود. کالینسون با فاصله از دختر ایستاد. چانه‌اش می لرزید. چشمهایش روی او بود. اما صورتش بیشتر آکنده از ترس بود. گابریل به دستی تخت خواب تکیه کرده بود و در تاریک روشن اتاق به هیچ چیز نمی نگریست. چشمهای خالیش در صورت متعجبش گشوده بود. او را روی تخت نشاندم و به کالینسون گفتم لباسشو در بیار. او گیج بود. بنابراین همه چیز را باید دوباره تکرار می کردم. او لباسها را آورد. کالینسون اعتراض کرد نه تو نمیتونی. چی میگی؟ اگه فکر میکنی تو باید این کار را بکنی بفرما. او عرق کرده بود. آب دهانش را قورت داد و با لکنت گفت نه 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 من نمیتونم این کار را بکنم. او تسلیم شد و پای پنجره رفت. از پشت سر گفتم اون به من گفته بود که تو خیلی کودنی. فهمیدم که دارم لباس طلایی را تنش می کنم. او مثل مجسمه بود و هیچ کمکی به من نمی کرد. اما دست کم مقاومت هم نمی کرد. کلاه و کت او را هم تنش کردم. کالینسون از پای پنجره کنار آمد و سؤالهایش را بیرون ریخت. چه اتفاقی برایش افتاده است؟ نباید پیش یک پزشک ببرمش؟ آیا امن است که او را ببریم؟ و وقتی ایستادم، کالینسون گابریل را از من دور کرد و او را در میان بازوهای بلند و لاغرش گرفت و گفت گابی، منم، اریک، منو نمیشناسی؟ با من حرف بزن، عزیزم، موضوع چیه؟ گفتم، چیزی نیست، به اون مخدر خوروندن، سعی نکن اونو از این حال در بیاری، صبر کن تا اونو به خونه ببریم، این دستشو بگیر و منم اون یکی دستشو میگیرم، اون میتونه راه بره، اگه به کسی برخوردیم فقط به راهت ادامه بده و بذار من قضیه رو پیش ببرم، بیا بریم. کسی را ندیدیم، از آسانسور بیرون رفتیم و به طبقه هم کف رسیدیم، از سرسرا گذشتیم و به خیابان رفتیم بیان که حتی به یک نفر بر بخوریم. به گوشه خیابان جایی که میکی را در کرایسلر کاشته بودیم رفتیم. به او گفتم همه چیز به عهده توه. گفت خیلی خوب، به امید دیدار. و رفت. کالینسون و من دختر را میان خود نشاندیم و حرکت کردیم. بعد از سه بلوک کالینسون پرسید مطمئنی بهترین جا براش خونه است؟ من تایید کردم. در طول 4 یا 5 بلوک بعدی او چیزی نگفت و بعد دوباره سوالش را تکرار کرد و چیزی درباره بیمارستان گفت. قریدم چرا اونو به دفتر یه روزنامه نبریم؟ سه بلوکی سکوت کردیم و بعد او دوباره گفت من پزشکی رو میشناسم که گفتم من کارهایی دارم و دوشیزه لگت باید خونه باشه که کمک کنه اون کارها انجام بشن. بنابراین باید اونو به خونه ببریم. اخم کرد و خشمگین گفت: تو اونو تحقیر میکنی. با اون رفتار خوبی نداری. زندگیشو به خطر میندازی به خاطر... زندگی اون بیش از من و تو در خطر نیست. اون فقط بیش از حد معمول مواد مصرف کرد و میتونه از پس اون بر بیاد. من که موادو به اون نخوروندم. دختری که دربارش حرف میزدیم زنده بود و نفس میکشید. حتی چشمهایش باز بود. اما چیزی از آن چه برو میگذشت نمیفهمید. میشد او را حتی به فنلاند ببریم. باید با 40 مایل سرعت به سمت راست میپیچیدیم و بعد مستقیم ادامه میدادیم. کالینسون مستقیم میرفت. دستور دادم بپیچ. گفت نه. سرعت شمار 50 را نشان میداد و مردم در پیاده رو با کنجکاوی نگاهمان میکردند. در حالی که دستم را از روی شانه دختر برمی‌داشتم پرسیدم خب حالا چی؟ قاطعانه گفت مستقیم به پنسیلوانیا میریم. با این وضع اون به خونه نمیره. داد زدم که اینطور و دست راستم را روی داشبورد گذاشتم. او دستم را کنار زد و فرمان را با یک دست کنترل کرد و دست دیگرش را آزاد نگه داشت تا اگر حرکتی کردم کنارش بزند. همانطور که سرعتمان بالا می رفت هشدار داد این کارو نکن. خودت می دونی چه بلایی سرمون میاد اگه تو. با همه ی وجودم به او فحش دادم. صورتش برافروخته شد زیرا چیزهایی که بر زبان می آوردم مناسب حضور یک خانم نبود. همینطور هم شد. یک سدان آبی درست چند لحظه پیش از آن که ما به تقاطع برسیم توی خیابان ظاهر شد. همان وقت نگاه و توجه کالینسون به رانندگیش برگشت و خودرو را از سدان دور کرد. اما نه انقدر به موقع که کار درست پیش برود. ما به فاصله چند سانتی از جدول خیابان ترمز کردیم. اما بیفایده بود. به دیوار خوردیم و چپ کردیم. چراغ خیابان آسیب دید و روی پیاده رو افتاد و بنزین از باک شکسته بیرون جست. کالینسون که افتاده بود چرخید تا موتور را خاموش کند. من دختر را که روی سینه‌ام افتاده بود بلند کردم. شانه راست و بازویم از کار افتاده بود. دختر فقط شیون می کرد. من مانند بالشی نرم زیر او مانده بودم و ضربه را از او گرفته بودم. از سینه زخمی و دست و بازوی فلجم دریافتم که چه میزان جان دختر را نجات دادم. مردم کمکمان کردند. کالینسون با بازویی که دور دختر گرفته بود ایستاده بود و به او التماس میکرد که بگوید نمرده است. که همینطور هم شد. ضربه او را به حال نیمه بیهوش درآورد. گرچه هنوز نمیتوانست تشخیص بدهد که تصادف کرده است. من به کمک کالینسون رفتم گرچه به کمک نیاز نداشت. او به جمعیت می گفت ما باید اونو به خونه ببریم. چه کسی می تونه؟ یک آقای قوی هیکل پیشنهاد کمک کرد. کالینسون و دختر و من سوار ماشین او شدیم. نشانی را به مرد قوی هیکل دادم. او چیزی درباره بیمارستان گفت اما اصرار کردم که خانه برایش مناسب تر است. کالینسون چنان ناراحت بود که نمی توانست چیزی بگوید. 20 دقیقه بعد دختر را جلوی خانه از ماشین پیاده کردیم. به سرعت از مرد قوی هیکل تشکر کردم و به او فرصت ندادم که دنبالمان وارد خانه شود.